اگه تردیس بود جاسته تگر گفتیس بود تو باز میگن بهت باچه حتی تو گل و باچه.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روزم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، رسیدیم به آغاز بخش سوم برنامه‌های این شبکه رادیویی که از این لحظه آغاز و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. در آغاز این بخش دعوت می‌کنم شنونده برنامه نیستان باشید.
صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام حضرت دوست که هر آنچه داریم از اوست. درود می‌فرستم به شنوندگان نازنین نیستان. نیستان را تا حدود 55 دقیقه خواهید شنید با برنامه‌های متنوع از امواج رادیویی رادیوی فرهنگ. نیستان سعی دارد که بار فرهنگی، دانشی و هنری فن موسیقی را برای شما افزوده‌تر از گذشته ارائه دهد. کارشناسان گرانقدری که قبول زحمت میکنن در موضوعات مختلف تشریف میآورن و صحبت ها میکنن و نمونه های اجرایی رو در کنار صحبت هاشون پخش میکنیم و در ابتدای برنامه هم آهنگ ترانه یا تصنیفی رو انتخاب میکنیم. همه اینها مبین این هست که رادیوی فرهنگ و برنامه موسیقای نیستان تلاش دارد که در عرصه پهنه فرهنگی هنری ایران زمین آنچه که موسیقی ایران و موسیقی دیگر ملل در مباحث کلاسیک، در مباحث مهم جایگاه دارد رو عرضه کنیم تا اونجایی که توان داریم. خوشحال میشیم که شما هم ما را راهنمایی کنید و از نقطه نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون محروم نسازید. یک آهنگ ترانه با هم میشنویم به نام دو یار قدیمی با آهنگسازی اکبر محسنی و صدای علیرضا افتخاری.
پاک این زمانی، تو محرم دل، تو راز منی، تو با خبر از نیاز منی، بهتر از تو دگر هم نشینی ندارم. صحبت نازنینی ندارم، حرف دلم را تنها تو دانی، دل میبری با شیرین زبانی، به مهرت اسیرم، دل از تو نگیرم، توی ساز شیرین زبان من، توی مرغ که نغم خان من، زشت تو هستم به پایت نشستم، توی هستی و تار و پود من، توی زده های وجود من. شب‌ها که با من نواها سرودی، به رویم ز شادی چه درها گشودی، به تا دل سپردم ز من دل رو بودی، چه دیوانه بودم چه دیوانه بودی، توی ساز شیری زبان من، توی مرغ که نغمه خواهد. صد خاطره دارم با تو از جوانی، گم کرده ای دارم گر تو را نبینم، توی ساز شیرین زبان من، توی مرغ که نغم خان من، توی ساز شیرین زبان من، توی مرغ که نغم خان من، توی ساز شیرین زبان من.
میخوایم براتون برنامه که مکتب پیانو ایرانی رو پخش بکنیم با حضور گرانقدر جناب آقای محمد رضا امیر قاسمی، از نوازندگان و مدرسان ساز پیانوی ایرانی که بسیار شیرین و ملیح می نوازند و شاگردان بسیاری رو در طی سالها تربیت کرده اند و چهره کاملا شناخته شده هستند و مدت هاست که در نیستان به معرفی این موسیقی خالص می پردازند. ما هم شکرگزار خداوند هستیم که چنین مهمانان و کارشناسان گرانقدر رو تو برنامه‌مون داریم. جناب امیر قاسمی خیلی خوش آمدید به نیستان. سلام، ادب و احترام.
عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز نیستان. در این برنامه نمونه ای رو خواهیم شنید از نوازندگی استاد جواد معروفی در آواز ابو عطا، قطعه ترانه ای کبوتر از ساخته های موسیقیدان دوره مشروطه اواخر دوره قاجار حسام السلطنه. علاقه استاد جواد معروفی به موسیقی اواخر قاجار، دوره مشروطیت به بعد رو میتونم خدمت شما بگم، در تکنوازی هاشون و عموما تنظیم هایی که در برنامه های قدیمی رادیو ایران میکردن بسیار مشهوده. این ذوق و البته میشه گفت یک نوع بگیم ژنتیکی از پدرشون موسی خان معروفی داشتن. ایشون هم زحمات بسیاری در زمینه ثبت نغمات ایرانی و حالا ردیف موسیقی ایران و تصانیف قدیمی کشیدن که در جای خودش باید بهش بیشتر پرداخته بشه. استاد معروفی موسیقی آهنگسازان و هنرمندانی مانند عارف قزوینی، درویش خان، حسام السلطنه و دیگران رو هم در نواخته های پیانویشون بسیار استفاده کردن، هم در تنظیم هایی که برای برنامه گلهای رادیو ایران می کردن. تنظیم هایی که برای پیانو دارن وقتی با دقت گوش کنیم، به خصوص به ارتباطاتی که برای دست چپ پیانو نوشتن، اصطلاحاً همون هارمونی که به صورت خفیف و اندکی مطابق شرایط موسیقی ایرانی استفاده کردن، در حقیقت همون هاییست که در تنظیم های ارکستریشون هم استفاده شده. شنوندگان عزیز این برنامه اگر همین ای کبوتر رو تنظیم ارکسترالش رو گوش کنن که در فضای مجازی میشه به راحتی پیدا کرد که در برنامه گل‌های رنگارنگ اجرا شده و این نمونه تکنوازی که پخش میشه، دقیقاً متوجه میشن که این نمونه رو استاد بر اساس همون تنظیم ارکستریشون برای پیانو خلاصه کردن و اجرا کردن. یک مقدمه ای هم اضافه کردن که عموماً مقدمه هایی هم که ایشون بر کارهای عارف قزوینی یا درویش خان یا حسام السلطنه و دیگران اضافه کردن، جملات بسیار دلنشین و متقارنی داره، مطابق شرایط همون قطعه هستش. یعنی میشه این شکلی نگاه کرد که ایشون خودشون رو به عنوان مثال 50 سال قبلشون 40 سال قبل دیدن و با زیبایی شناسی اون قطعه افزونهی به اون داشتن که باعث میشه اصالت اون نغمه و اصالت اون ملودی هم حفظ بشه. خب فکر میکنم گوش کنیم و باز هم در انتهای توضیحاتی رو داشته باشیم.
بله خیلی خوبه، میشنویم و برمیگردیم. Thank you.
قطعی که شنیدیم قطعه ای کبوتر اثر حسام السلطنه، تصنیف ساز و آهنگساز دوره مشروطه با تنظیم و بازنوازی استاد جواد معروفی بود. استاد جواد معروفی موسیقیشون، حالا فرای موسیقی بخوایم فکر کنیم، دارای یک صلح درون و یک آرامش ذاتی است. اینو در نغماتی که اجرا میکنن میشه واقعا حس کرد.
مثل شخصیتشون که بی‌نظیر بود.
بله بله. و این بود از نوازندگی امیدواریم که در فرهنگ موسیقی ایرانی همیشه زنده بماند، به خاطر اینکه بسیار لازمه. پیچیدگی عجیبی رو شما در همین نواخته نمیشنیدید. یعنی اتفاق عجیبی نمیافتاد به لحاظ موسیقایی، اما چون هر چیزی رو که ایشون انتخاب کرده بود سر جای خودش بود، تغییر به موقع دست چپ ها، آکوردایی که لازم هست با این فضا، برای هم یک قطعه ای اجرا شد که از نظر تکنیک نوازندگی پیچیدگی نداشت، ولی از نظر صدادهی، اون چیزی که موسیقیدانا بهش میگن سونوریته اصطلاحاً، واقعا مشکل بود.
فکر میکنم با حضور جوانان عالی قدری مثل شما آقای امیر قاسمی که هم در اخلاق هم در تکنیک، دانش و تجربه فوق‌العاده هستید، راه جواد معروفی ها و مرتضی خان های محجوبی ادامه پیدا میکنه.
خیلی ممنون از لطفش.
با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
من هم خداحافظی میکنم. قربانش.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. رادیو فرهنگ بشنوید.
برنامه که موسیقی و هوش مصنوعی رو پیش رو داریم، جناب آقای دکتر میثم روشنی در استودیوی رادیو فرهنگ برای موسیقی نیستان تشریف دارن و میخواییم حرفای شنیدنی رو در رابطه با این موضوع نو و تازهی که همه رو مبتلا به خودش کرده و جامعه موسیقی دانان هم نمیتونه از این موضوع دور باشه و نیازمند این هست که این دانش رو پیدا بکنه، حرفای شنیدنی رو از ایشون خواهیم شنید. جناب دکتر روشنی خیلی خوش آمدید به نیستان. سلام ادب و احترام.
سلام به شما، سپاس از فرصتی که در اختیار من قرار دادین. خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیستان هم سلام عرض میکنم و بسیار خوشحالم که فرصت این رو دارم که در جمع فریخته در واقع مخاطبین برنامه شما این مباحث رو ارائه بکنم. با اجازهتون به ادامه بحثایی که در این هفته در پیش گرفتیم میپردازم. به اینجا رسیدیم که در واقع یک مشخصات اولیه‌ای از تجربه سفارش دادن به پلتفرم‌های سکوهای هوش مصنوعی که اصطلاحاً تحت عنوان پرامپت نویسی میشناسیمش پرداختیم. این که در واقع این پرامپت نویسی چجوری شکل میگیره و درون این سیستم ها چه اتفاقی میفته به اختصار به این پرداختیم. اینکه این در واقع تجربه زمانی بهتر خواهد شد که ما دانش موسیقیایی بالاتری داشته باشیم، نظام مفاهیم موسیقی رو بهتر بشناسیم مورد بحث قرار گرفت و اینجا در واقع به یک نکته خیلی مهم رسیدیم، اینکه این میتونه کمک بکنه به افزایش دانش موسیقی ما. اما اجازه بدین یک برخورد انتقادی هم با این موقعیت داشته باشیم. اینکه موسیقی آیا واقعا یک امر مفهومیه؟ آیا در واقع این که ما بیایم موسیقی رو با معادل‌های مفهومیش درک بکنیم اساسا کافی است و یا خود این میتونه یک عامل منفی حساب بشه. ما موسیقی رو امری میدونیم فراتر و بسیار پیچیده تر از نظام مفاهیم. ما معادل های استعاری رو به کار میبریم که بتونیم در واقع به گفتگو در بیاییم راجع به موسیقی، اما مطمئنن تجربه اون مفاهیم، شناخت اون مفاهیم، شناخت موسیقی نیست. خب اینجا چه باید کرد؟ چه اتفاقی باید در واقع مد نظر ما قرار بگیره به عنوان کسانی که فعالان عرصه موسیقی هستند و در واقع دارن توی این جامعه فعالیت میکنند و براشون مسئله است، براشون مهمه تداوم امر موسیقیایی در این جامعه و در واقع امر شنیداری. نکته‌ای که من میتونم در نظر بگیرم اینه که معادل‌های هر کدوم این مفاهیم یک تجربه موسیقیایی هستن، یک تجربه شنیداری هستن. ما بتونیم امکانات شنیداری رو تو جامعهمون جدی بگیریم و به جای اینکه در مقابلشون این در واقع وضعیت انتقادی حالا بگیم خیلی جدی داشته باشیم، بتونیم سعی کنیم اینا رو به بحث بذاریم، بتونیم معادل‌های بهتری رو در کنار اینها قرار بدیم. شما اینجوری در نظر بگیرید، توی شبکه‌های اجتماعی بسیاری آثار تولید میشه با توضیحاتی که بعضن اشتباه هستن، توضیحاتی که رو خصوص مثلا تاریخ آثار هستن، آهنگسازانشون هستن، و یا اینکه مثلا تفسیرهایی از اون آثار که بعضن اشتباه هستن. ما شاهد این هستیم که خوشبختانه خیلی از فعالان عرصه موسیقی اینجا از این فرصت استفاده میکنن و نمیگن که چرا داره آثار موسیقیایی یا شنیداری در بستر شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. فعال هستن، کنشگر هستن و اینها رو تصحیح میکنن، مورد انتقاد قرار میدن. اون در واقع اطلاعات غلط رو که تو تمام دنیا هم دامنگیر جامعه بشری هست، اونها رو در واقع تصحیح میکنن و اتفاقا به یک گفتگوی جامعه ما رو میکشونن راجع به مسئله موسیقی. من فکر میکنم اینجا هم این پدیده جدید در واقع هوش مصنوعی هم فارغ از اون فضا نیست. ما نیاز داریم که در واقع حداقل این سطح رو بپذیریم که همین تجربه یه سفارش دادن به این پلتفرم ها باعث میشه که یک کاربری که تا دیروز شاید تفاوت مثلا بگیم ضرب آهنگ رو با حالا معادلی برای هارمونی الان متاسفانه به ذهنم نمیرسه، عذرخواهی میکنم، و یا مثلا چیدمان سازهای یک قطعه رو، اینها رو براشون اصطلاحات مشخصی نداشته، در واقع نمیدونسته، برای اینکه بتونه یک سفارش به هوش مصنوعی بده الان مجبور شده بره و این اطلاعات رو یاد بگیره، این مفاهیم رو یاد بگیره. این یعنی افزایش دانش موسیقیایی. کافی نیست؟ بله کافی نیست، اما اجازه بدیم حداقل همین سطح شکل بگیره و بستری بشه برای اینکه حالا تجربه بکنیم ما معادل‌های شنیداری بعدی رو و در اختیار اون مخاطب قرار بدیم، چه در اون بسترها و چه در بسترهای دیگه‌ای که در اختیار فعالان عرصه موسیقی هست. سپاسگزارم از شما.
درود بر شما، ما از شما سپاسگزاریم، با شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه دیگر.
ممنونم از شما، برای من فرصت بسیار با ارزشی بود. من هم از شنوندگان عزیز برنامه نیستان خداحافظی می‌کنم.
رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان
برنامه که هنر، هویت و موسیقی رو میخواییم با هم بشنویم. سرکار خانم دکتر مینا کشفی از هنرمندانی که پیانو نواز هستن، مدرس این ساز هستن، با موسیقی کودک آشنایی کامل دارن و تز دکترای ایشون هم در پژوهش هنر در رابطه با موسیقی یک مقوله تازه بوده که مورد توجه قرار گرفته و در نیستان میخواییم از زبان ایشان بشنویم تازه هایی رو. خانم دکتر کشفی خیلی خوش آمدید به نیستان رادیو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه نیستان. خیلی خوشوقت هستم که در خدمتتون هستم با موضوع هنر، هویت، موسیقی. اون چیزی که ما توی برنامه‌های قبل گفتیم راجع به این بودش که خب موسیقی یک هنر خالصه، یک هنر انتزاعیه که شاید در ظاهر به نظر برسه که چندان تحت تأثیر پیرامون خودش قرار نگرفته، ولی اون چیزی که من از یعنی ما صحبت کردیم راجع به اتفاقاتی که در یک دوره‌های زمانی مختلفی باعث میشه که یک اثر موسیقی یا یک اثر هنری به وجود بیاد، من یک عنوانی رو میگم از هگل به اسم زایتگاست که عنوان روح دوران همیشه ترجمهش کنی، اینه که تمام وجوه فکری و فرهنگی یک جامعه در یک دوره زمانی مشخص در تجربه بشر راه پیدا میکنه و به صورت یک خلاقیت خودشونشون میده. اینو ما میتونیم درباره آثاری که در مثلا دوران مدرن همراه با هم دیگه اتفاق افتادن مثال بزنیم. من راجع به این که همه این پدیده های هنری، ادبیات، شعر، موسیقی، تاریخ هنر، همین رو بر هم دیگه اثر میذارن و در موسیقی ممکنه یک اثر موسیقیایی به وجود بیاد. میخوام یه مثالی بزنم از یک قطعه به اسم بعد از ظهر یک فان اثر دوبوسی. حالا این فان منظور اگه بخوام شاید نتونم تعریف دقیقی ازش داشته باشم، شاید بشه بگی مثلا جن، یک موجود افسانه‌ای و خیالی. ببینید دبوسی یک آهنگساز فرانسوی هست که مربوط به دوران امپرسیونیسم، یعنی به عنوان یک آهنگساز امپرسیونیست میشناسنش. خب من توضیح میدم که امپرسیون اصلا اساساً امپرسیون خب از یک اثر نقاشی از مونه تأثیر، یعنی نامش اومده. خب یه نقاشی به اسم تأثیر امپرسیون طلوع آفتاب مونه ارائه میکنه که خب همون برای شروع یک مکتب هنری به اسم امپرسیونیسم در نظر گرفته میشه و در ادامه خب خیلی نقاشان هم تو همین مکتب قرار میگیرن و ما توی موسیقی هم یک پدیده به اسم امپرسیون داریم که حالا دبوسی به خاطر اینکه از یک سری هارمونی هایی در آثارش استفاده کرده و یک رنگامیزی هایی در ارکستر داشته، عنوان امپرسیون رو به دبوسی هم دادن. دبوسی یک، حالا هم که گفتم بعد از ظهر یک فان که متأثر از یک شعری از استفان مالارمه هست. مالارمه یک شاعر سمبولیسم هستش که شعری رو به این عنوان میگه. خب سمبولیسم خودش یک واکنشی هست نسبت به واقع گرایی، نسبت به رئالیسمی که در دوره قبل از سمبولیسم بوده و یک ویژگی هایی داره که کاملا متفاوت هست با رئالیسم. یک جور نومیدی داره، یک جور یأس داره، یک جور خیال پردازی و رویا پردازی داره. تمام این حالت ها رو ما در موسیقی دبوسی هم شاهد هستیم. یعنی شما وقتی این اثر دبوسی رو گوش میکنید، واقعا بدونی که حتی اسمش و عنوان اثر رو بدونی، واقعا با یک پدیده که شگفت انگیز و اسرارآمیز مواجه هستی. آرپش ها، آکورد ها، هارمونی ها، اون رنگ آمیزی صوتی که شما میشنوید، واقعا احساس میکنید که بله، یک موجود افسانه‌ای مثلا از خواب بلند شد، شروع کرد به قدم زدن در چمنزارها، در مرغزارها، در جنگل ها. تمام این احساسات برای شما زنده میشه و این ویژگی بی‌نظیر موسیقیه که شما بدونی که چیزی رو ببینی میتونی اون رو تصور کنی. یعنی از لحاظ شنیداری شما میتونید این موضوع رو تجسم کنید که واقعا این یه دیوی یا یک جنیه که داره راه میره، قطعا انگار از داستانهای پریانه. و این همون مسئله هست که نشون میده یک آهنگساز چطور تحت تأثیر تمام بقای پیرامون خودش، از مکاتب هنری نقاشی، از شرایط جامعه خودش، از مکتب سمبولیسم، همه اینا چجوری متأثر میشه و یک اثر موسیقیایی به این شکل خودشو نشون میده. حالا من پیشنهاد میکنم که این اثر دبوسی رو ما با هم دیگه بشنویم تا بهتر بتونیم درک کنیم که منظور از سمبولیسم، منظور از موسیقی امپرسیونیست و آثار دبوسی چی میتونه باشه.
سپاس خانم کشفی، با هم میشنویم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم که در این برنامه در خدمتتون بودم.